یک لحظه تا ابدیت، نوشته دافنه دو موریه. قسمت دوم. خانم آلیس بکلی کنترل اعصابش را از دست داده و با صدای بلند و عصبی صحبت می کرد. مرد کرایه نشین وقتی متوجه طرز حرف زدن غیر عادی خانم آلیس گردید، روی کرد به مامور پلیس و گفت: می بینید از صحبت کردن او می شود فهمید حالش خوب نیست. مامور پلیس با آهنگی متین گفت: خواهش می کنم ساکت باشید. و با همکار جوانش در گوشی قدری صحبت کرد و کتابچه ای از جیب بیرون کشید و مدتی آن را ورق زد و مطالعه نمود و بعد از مرد عینکی پرسید: شما آقای هنری بولتنی هستید؟ بله سرکار، در این آپارتمان سکونت داریم و زنم در طبقه بالا یک استودیوی عکاسی دارد. در این هنگام زن چاق و سال خورده هم از پله ها پایین آمد و تا چشمش به ماموران پلیس افتاد گفت: اسم من بیلی باکتر است و در جوانی خواننده و هنرپیشه بودم و حالا در طبقه بالا می نشینم و شاهدم که این زن برای جاسوسی و مزاحمت به اینجا آمده است. با چشمای خودم دیدم داشت از سوراخ کلید داخل استودیوی عکاسی خانم بولتنی را نگاه می کرد. مامور پلیس از آقای بولتنی پرسید: پس این زن در این خانه سکونت ندارد؟ من هم در دفتر راهنما و فهرست اسامی ساکنان این بخش اسمش را ندیدم. سرکار، ما تا امروز هیچ وقت او را ندیده بودیم. آقای اویشاف خیال کرده او با ما کار دارد و اشتباهاً راهش داده است. او ابتدا به سالن آمد و بعد به زور رفت در استدیوی عکاسی همسرم و یک مرتبه مثل دیوانه ها تلفن را برداشت و از پلیس کمک خواست. مأمور پلیس رو کرد به خانم آلیس و پرسید: جوابی دارید بدهید؟ خانم آلیس بسیار آشفته و نگران به نظر می آمد. او مرتب به خود تلقین می کرد که آرام باشد و بر اعصابش مسلط گردد و نگذارد اشک از چشمانش فرو ریزد، زیرا قلبش به شدت می تپید و از صحنه سازی و دروغ بافی یک مشت کلاه بردار و دزد به کلی کلافه شده بود. به همین سبب پاسخ داد: سرکار، سوء تفاهمی پیش آمده. شما ممکن است تازه به این بخش منتقل شده باشید و همکارتان هم جوان است و مرا نمی شناسد. خواهش می کنم اینها را ببرید به اداره پلیس و من هم خواهم آمد. در آنجا موضوع روشن می شود و می فهمید من کی هستم. سال هاست من در این خانه زندگی می کنم. آشپز و خدمتکارم کراس از مدت ها قبل پیش ما کار می کرده است. شوهرم ویلفرید آلیس 2 سال پیش فوت کرده و من بیوه شدم. یک دختر 9 ساله دارم که در پانسیون است. امروز رفتم قدری در پارک قدم بزنم و مقداری خرید کنم. در غیبت من این اشخاص داخل خانه هم شدن و همه چیزم را بردن و زندگی و خانه هم را به هم ریختن. حالا از کلانتری بخش سوال می کنید؟ مأمور پلیس گفت: چشم، همین کار را می کنم و می رویم در کلانتری و موضوع را روشن می کنیم. و در حالی که دفترچه یادداشت را در جیب خود می نهاد، از آقا و خانم بولتنی پرسید: کدام یک از شما می خواهید به اداره پلیس بیایید و از این زن شکایت کنید؟ آقای بولتنی و همسرش قدری مردد و دست به دست مالیدند و عاقبت آقای بولتنی گفت: من و همسرم آدمهای بدجنسی نیستیم و نمیخواهیم اسباب دردسر کسی بشویم. به همین جهت حاضریم از شکایت خودمان صرف نظر کنیم و موضوع را دنبال ننماییم. زن جوان و مرموز که همسر آقای بولتنی معرفی شده بود با کمی لکنت زبان اضافه کرد: فقط بی زحمت یادداشت بفرمایید که هرچه این زن در کلانتری گفت دروغ است و از خودش ساخته است. باشد، اگر لازم شد به شما اطلاع می دهیم، ولی گمان نمی کنم احتیاج پیدا شود. مأمور پلیس پس از گفتن این سخنان رو کرد به خانم آلیس و گفت اتومبیل در خارج است و با آن می رویم به کلانتری و شما حرفهای خودتان را می زنید. خانم آلیس می دانست کلانتری کجاست و می اندیشید که هرچه زودتر برود پیش رئیس یا معاون کلانتری و جریان را تعریف کند بهتر است. ولی یک مرتبه یادش آمد که اگر او برود به دفتر پلیس، این دسته خطرناک و دوز ممکن است خانه را خالی کنند و بگریزند و دیگر دسته هیچ کس به آنان نرسد. به همین جهت با نگرانی و استراب گفت سرکار، پس خواهش میکنم بگویید رفیقتان اینجا باشد تا این حقبازان فرار نکنند. بسیار خوب خانم، حالا حاضرید برویم؟ خانم آلیس از گوشه چشم دید که دو نفر مأمور به هم نگاه معنیداری کردند و آنکه جوانتر بود لبخند اسرارآمیزی زد و معلوم بود نمیخواست آنجا بماند و از این رو زن رنج دیده و ناراحت دوباره به شک افتاد و اندیشید که نفر مأمور پلیس واقعی نباشد و با گروه اشغالگران و دزدان خانهش همکاری کنند و او را به جای دور افتادهی ببرند و سرش را زیر آب نمایند و ناگهان با ترس و وحشت گفت من با شما نمی آیم. مأمور پلیس پیش آمد و دست خانم آلیس را با ملایمت گرفت و با مهربانی گفت مادام، در کلانتری کاری به شما ندارند و نمی خواهند اذیت و آزاری بکنند. فقط چند دقیقه تشریف می آورید آنجا و یک چای میل می کنید و با رئیس قدری حرف می زنید. و چون خانم آلیس می کوشید دستش را از دست ماموران پلیس بیرون بکشد، مامور جوانتر هم به اون نزدیک شد و هر دو زیر بازوانش را گرفتند تا به زور بیرونش ببرند. خانم آلیس از این وضع سردر نمی آورد و گیج شده بود و سخت می ترسید. فریاد زد به دادم برسید، کمک، کمک. او میخواست با داد و فریاد همسایگان اطراف خانهش را متوجه سازد و گرچه با آنان آشنایی و دوستی نداشت و هیچ کدام را خوب نمیشناخت، ولی به هر حال وقتی صدای فریاد میشنیدند به کمک میآمدند. ماموران پلیس با خونسردی او را از پله ها پایین بردند و داخل اتومبیلی که پاسبان سومی پشت فرمانش نشسته بود کردند. اتومبیل از چند خیابان گذشت و از جلوی پارک عبور کرد و پس از چند ویراژ جلوی دفتر پلیس ایستاد. خانم آلیس گرچه نتوانست درست بفهمد او را به کدام طرف میبرند، ولی وقتی دید اتومبیل جلوی کلانتری توقف کرد خیالش آسوده شد و فهمید آن دو نفر مرد مأمور پلیس حقیقی هستند و در نتیجه بدون سر و صدا و خیلی آرام از اتومبیل پایین رفت و داخل کلانتری گردید. مأمور پلیس با آنکه خانم آلیس دیگر داد و فریاد نمی کرد و مطیع و فرمانبردار شده بود، هنوز بازویش را در دست داشت و او را به اتاقی بزرگ که مرد متین و خوشروی آنجا پشت میز کار نشسته بود هدایت کرد. خانم آلیس از خوشحالی بدون مقدمه و با التهاب به سخن آغاز نمود و گفت من مادام آلیس ساکن خانه شماره 17 المورتس روات، یک عده دزد و کلاهبردار بدجنس ریختند به خانه من و آنجا را زیر و رو کردند و دو نفر مأمور شما هم با خونسردی آنها را گذاشتند در خانه و مرا آوردند. و با کمال تعجب خانم آلیس دید افسری که پشت میز نشسته است به او توجه ندارد و ابروهایش را بالا کشیده است و با اشاره به مأمور خود می‌فهماند که منتظر گزارش اوست. مأمور پلیس پس از صاف کردن سینه کلاهش را برداشت و رفت کنار میز و در این هنگام بدون صدا یک مأمور پلیس زن داخل اتاق شد و به خانم آلیس نزدیک گردید و بازویش را گرفت و روی صندلی نشاند و فنجانی چای هم به دستش داد. مأمور پلیس با رئیس خود چند لحظه آهسته حرف زدند. پاهای خانم آلیس از خستگی و ناراحتی می‌لرزید و سرش گیج می‌رفت و نمی‌خواست وقت را با نوشیدن چای و کارهای بیهوده تلف کند. به همین سبب رو کرد به پلیس زن و گفت: "باید شما به حرفای من گوش بدهید." مأمور پلیس زن بازویش را فشاری داد که بفهمد فعلا باید ساکت باشد و بعد از مدتی افسر نگهبان کلانتری به خانم آلیس گفت: خیلی خوب، حالا بفرمایید ببینم چه می‌خواهید بگویید. اسم من مادام ویلفرد آلیس است و در خانه شماره 17 سکونت دارم. المورتس راد. اگر فهرست ساکنان بخش را ملاحظه کنید، به طور مسلم اسم مرا خواهید دید. همه مردم محل مرا می‌شناسند. 10 سال است که من در اینجا زندگی می‌کنم. من زن بیوه‌ای هستم و شوهرم فوت کرده است. یک دختر 9 ساله دارم که او را در پانسیون گذاشتم. خدمتکار و آشپزی هم دارم که اسمش کراس جکس است. امروز از خانه بیرون رفتم و قصدم گردش و خرید مختصری بود. در پارک و کنار دریاچه قدری قدم زدم و بعد از آن وقتی به خانه برگشتم دیدم یک مشت دزد و کلاهبردار خانم را اشغال کردن و خدمتکارم ناپدید شده و اساسیه منزل به کلی در هم و بر هم ریخته است و مقدار زیادی لباس و جواهر متعلق به خودم در جایش نیست و خلاصه با هر حیله‌ای بود به اداره پلیس تلفن کردم تا کمکم کنن، ولی بدبختانه 2 نفر مأمور شما آنها را راحت گذاشتند و مرا به اینجا آوردند. مادام آلیس بس که با التهاب و هیجان صحبت می‌کرد به نفس نفس افتاده و دمی چند خاموش ماند و دید افسر نگهبان به دقت سخنانش را گوش می‌دهد و چشمانش را به او دوخته است و در آن حال گفت: متشکرم از توضیحاتی که دادید، زیرا خیلی به ما برای حل این مشکل کمک خواهد کرد. حالا لطفاً کارت شناسایی خودتان را بدهید ببینم. خانم آلیس بار دیگر گرفتار وحشت و نگرانی شد، چون با آنکه می‌دانست کارت شناسایی دارد ولی کیف دستی خود را در کشوی میز توالت خود جا گذاشته بود و معلوم نبود دزدها آن را چه کار کردند. در هر صورت او گذرنامه خود را هم در کیف گذاشته بود، زیرا یک بار با شوهر مرحومش به دیپ سفر کردند و به این علت گذرنامه گرفت و با ناامیدی آهی کشید و گفت: خیلی متاسفم، کارت شناسایی و گذرنامه و کارت‌های ویزیتم همه در کیف دستیم بود که داخل کمد توالت در اتاقم گذاشتم و نمی‌دانم دزدها چه بلایی به سرش آوردن، چون هیچ چیز در جای قبلی خود نیست و خانه را به کلی شخم زدن. پس کارت شناسایی خود را نمی‌توانید به من نشان بدهید؟ من که گفتم آن را در خانه جا گذاشتم. افسر نگهبان اشاره‌ای به پلیس زن نمود و او جیب‌های خانم آلیس را بازرسی کرد. خانم آلیس اندیشید که باید به یکی از آشنایان و دوستان تلفن کند تا بیایند و در اداره پلیس گواهی دهند که او راست می‌گوید و شاید از گرفتاری نجات پیدا کند. افراد خانواده کلین که در مسافرت بودند، اما نیک درایکوت در این ساعت برای خاطر بچه‌هایش در خانه بود. خانم آلیس دوباره به سخن آمد و گفت: من از شما تقاضا کردم که دفتر شماره تلفن‌های بخش با فهرست ساکنان را ملاحظه بفرمایید. اسم مرا خواهید یافت. اگر نمی‌خواهید آنها را بخوانید، از دفتر اداره پست و یا مدیر بانک که آنجا حساب دارم و در خیابان بزرگ واقع است بپرسید. همین روز شنبه من چکی از آنجا دریافت کردم و می توانید به خانه مادام درایکوت هم تلفن کنید. او از دوستان من است. خانه شماره 2 چارلتن کور. ولی خانم، ما هر دو دفترچه را دیدیم و نام شما در آنها نبود. این چه حرفی است می زنید؟ بدهید به من تا نشانتان بدهم. مأمور پلیس که نزدیک میز افسر نگهبان ایستاده بود، دفترچه فهرست ساکنان بخش را به او داد. خانم آلیس با انگشت‌های لرزان دفترچه را ورق زد و با کمال حیرت دید در خانه شماره 17 فقط نام‌های آقا و خانم بولتنی و آقای اویشاو و خانم باکتو هستند و اثری از او نیست. همچنین در دفترچه تلفن و ناچار هر دو دفترچه را به افسر نگهبان داد و با ناراحتی گفت: این دفترچه ها لابد کهنه است و به همین جهت اسم من در آن چاپ نشده است، ولی در دفترچه‌ای که در خانه دارم اسمم هست. افسر نگهبان دفترچه ها را گرفت و روی میز نهاد و پس از کمی سکوت گفت: خانم، میبینم که خیلی خسته اید. قدری استراحت برای شما لازم است. ما سعی میکنیم با دوستانتان تماس بگیریم و تا وقتی این کار انجام شود پزشک می آید، معاینه از شما می کند و داروی مسکن به شما می دهد و پس از گفتگوی مختصری تا فردا صبح می خوابید و آن موقع حالتان بهتر می شود و ممکن است خبرهای تازه‌ای برایتان داشته باشیم. در این وقت پلیس زن زیر بازوی خانم آلیس را گرفت و از روی صندلی بلندش کرد و گفت بیایید برویم. ولی خانه هم چطور می شود؟ دوست ها فرار خواهند کرد. کراس، خدمتکارم، ممکن است در گوشه ای دست و پا بسته افتاده باشد. کی به داده او می رسد؟ وقت را پیش از این تلف نکنید. باید چند نفر مأمور بفرستید آنجا تا مراقب اوضاع باشند و نگذارن آنها هر کار دلشان خواست بکنن. افسر نگهبان با متانت گفت خانم، دلواپس نباشید. این کارها را بگذارید به عهده ما. پلیس زن او را از اتاق بیرون برد و در راه رو با ملایمت گفت خانم، آرام باشید و زیاد سرصدا راه نیندازید. اینجا کسی شما را اذیت نخواهد کرد. پس از عبور از راه رو و پلیس زن او را به اتاق کوچکی که بی‌شباهت به سلول زندان نبود هدایت کرد و در آنجا مانتو روسری را از سرش برداشت و روی تخت خوابان و یک روکش زخیم خاکستری هم رویش کشید. مادام آلیس دست او را گرفت چون دید قیافه مهربان و رفتار خوبی دارد و با التماس گفت خواهش میکنم شما به خانم درایکوت تلفن کنید و بگویید زود خودش را به اینجا برساند. این ماموران پلیس و افسرها هیچ به حرفهای من گوش نمیدهند و باور ندارن هرچه میگویم حقیقت است. بله بله خانم، همه چیز درست میشود. در این میان در باز گردید و مرد کوتاه قد و چاباکی داخل شد و پس از سلام و تعارف با پلیس زن به کنار خانم آلیس آمد و از کیف دستی کوچکش یک درجه و گوشی بیرون آورد و لبخند زنان گفت بی زحمت دستتان را بالا بیاورید ببینم تب دارید یا نه. گویا کمی اعصابتان ناراحت باشد. همین حالا ترتیبی می دهم که حالتان خوب شود. خانم آلیس روی تخت نیمخیز شد و دستش را پیش برد و در ضمن گفت آقای دکتر، من حالم خوب است. فقط ماموران پلیس به حرفایم گوش نمی دهند و خیال می کنند من مادام آلیس میلفرید نیستم و در خانه شماره 17 سکونت ندارم. پزشک هیچ به سخنانش توجه نداشت و مثل بچه ها درجه را با کمک پلیس زن زیر بغل خانم آلیس نهاد و بعد با گوشی ضربان قلب و نفس کشیدن او را سنجید. خانم آلیس باز به حرف زدن پرداخت. من می دانم که شما مجبورید وظیفه خودتان را انجام دهید، ولی رفتاری که ماموران پلیس با من کردند خیلی ناراحت کننده بود و عاقبت یک روز وکیل خانوادگی ما که اسمش درست یادم نیست خواهد آمد و تلافی همه این توهین‌ها و تحقیرها را در خواهد آورد. بدبختانه حالا من در شرایطی هستم که دوستان صمیمی و خوبم به مسافرت رفتن و شوهرم فوت کرده و دختر کوچکم در پانسیون است و به کلی تنهای تنها ماندم. پزشک هیچ به سخنان او توجه نداشت و پس از آنکه به بازو و پاهایش آمپولی زد مدتی او را سوال پیچ کرد و سرانجام گفت خانم آلیس، شما به استراحت احتیاج دارید و بیماریتان شدید نیست و فقط قدری فراموشی پیدا کردید که بعد از مدتی رفع خواهد شد. خانم آلیس از این سخن برآشفت و با اعتراض گفت نه آقای دکتر، من مرض فراموشی ندارم و همه چیز خوب یادم است. میدانم. حالا قدری استراحت کنید، ما سعی میکنیم با دوستان شما تماس بگیریم و به مدرسه دخترتان که نمره تلفن آنجا را داده اید تلفن بزنیم. پزشک پس از آنکه کنار گوش زن پلیس قدری صحبت کرد از اتاق خارج شد و پلیس زن با ملایمت به خانم آلیس گفت حالا بیایید بخوابید و به حرف آقای دکتر گوش کنید. اگر کمی بخوابید حالتان خوب می شود. خانم آلیس اندیشید که چطور می تواند بخوابد در حالی که یک مشت دزد و کلاهبردار خانهش را چاپیدند و معلوم نیست چه بر سر خدمتکارش کراس آوردند. ولی اگر خدمتکارش داد و بیداد می کرد، ممکن بود همسایه دیوار به دیوارشان یعنی خانواده فوربر و ساکن خانه شماره 19 مطلع شوند و به دادش برسند. ناگهان در اثر این فکر پا با دست آستین لباس پلیس زن را گرفت و گفت: همسایه دیوار به دیوارمان، خانواده فوربر، شماره 19. می توانید از آنها بپرسید، آنها خواهند گفت که من راست می گویم. 6 سال از کنار منزل ما می نشینند. می دانم. سعی کنید بخوابید. خانم آلیس یاد سوزان دختر نازنین خود افتاد و در ذهن به خواب رفت. صبح زود پلیس زن با 1 فنجان چای بالای سرش آمد و گفت: یکم خواب رفتید، باز خوب است. بیایید این چای را بخورید، حالتان بهتر می شود. خانم آلیس چای را نوشید و به دستور پلیس زن دست و رویش را شست و موهایش را شانه زد و دوباره رفت به دفتر پلیس که پزشک و 1 افسر در آنجا بودند. پزشک وقتی چشمش به خانم آلیس افتاد، جلو آمد و پرسید: خانم، حالتان خوب است؟ چه حالی؟ هیچ نمی دانم در خانه هم چه خبر است و از آن حق بازها و دوستها چه کردن؟ پزشک جواب نداد و او را برد نزدیک میز افسر پلیس و گفت: آقای کمیسر می خواهند 1 عکس را به شما نشان بدهند و چند سؤالی بکنند. در این هنگام افسر پلیس هکس زن 36 ساله ای را با روسری و بارانی روشن در 1 روزنامه به خانم آلیس نشان داد. خانم آلیس خواند: آتا لوئیس 36 ساله از خانهش بیرون رفته، دیگر باز نگشته است. اقامتگاهش شماره 105 خیابان آلبر بولدنیک کنتیشتون. خانم آلیس با بی‌اعتنایی روزنامه را به افسر پلیس پس داد و گفت: متاسفم، نمیتوانم کمکتان کنم. این زن را نمیشناسم. اسم آدا لوئیس هیچ چیز یادتان نمی آورد؟ نه، هیچ یادم نمی آورد. افسر پلیس زنگ زد و یکی از ماموران، مرد کوتاه قدی که کلاهش را برداشته و به دست گرفته بود، داخل اتاق دفتر کرد و افسر از او پرسید: این زن خواهر شما آدا لوئیس نیست؟ نه سرکار، خواهر من مثل این خانم چاق و سرحال نیست و دندانهایش مصنوعی است. من این خانم را تا حالا ندیدم. افسر پلیس گفت: بسیار خوب، متشکرم. شما می توانید بروید. هر وقت از خواهرتان خبری شد اطلاع می دهیم. مرد قد کوتاه از دفتر پلیس خارج گردید و با خانم آلیس با پیروزی اظهار داشت: خب، حالا دیگر حرفای مرا باور کردید؟ خانم، من خیلی دلم می خواست حرفای شما را باور کنم، ولی تا این ساعت هرچه گفتید دروغ از آب در آمد. مقصودتان چیه؟ اولا آدرس شما خانه شماره 17 در المتروات نیست، زیرا آنجا پانسیون مبله است که چند مستجر دارد و هیچ کدام آنها هم با شما آشنا نیست. ثانیاً در همسایگی شما خانواده فوربر نیست. ثالثاً زنی به اسم کراس در این بخش وجود ندارد، چه رسد به این که خدمتکار شما باشد و حتی خانم آلیس نیز در این ناحیه نداریم. به طور مسلم بر ضد من توطئه ای شده. نمیدانم چرا شما میخواهید حرفای مرا باور نکنید. صدای خانم آلیس ضعیف شده بود و با ناامیدی و آهسته پرسید: به دوست من که در چارتون کورت سکونت دارد تلفن زدید؟ مقصودم خانم درایکوت است. مادام درایکوت در محله چارتون کورت وجود ندارد و در اثر 1 بمب آتش‌سا خراب شده و سوخته و از میان رفته است. خانم آلیس مات و مبهوت و انگشت به دهان حیران ماند و با ناراحتی فراوان گفت: خیلی معذرت می‌خوام. من هیچ از این حادثه دلخراش خبر نداشتم. شک نیست که این اتفاق عجیب هم مربوط به این گروه خطرناک و جنایتکار که به خانه من ریختن و همدستان آنها صورت گرفته است. و در این موقع زن سرگشته و شوریده احوال ناگهان ساکت شد و اندیشید که در چنگال 1 توطئه جاسوسی و اسرارآمیز گرفتار گردیده است و هیچ تردیدی نیست که جاسوسان بیگانه اداره پلیس را هم اشغال کردند و این اشخاص پلیس واقعی نیستند. ولی معلوم نبود چرا این توطئه گران نمی روند سراغ بوکینگهام و از گرفتار ساختن و ناراحت کردن 1 زن بی سرپرست و بیوه و تنها و بی پناه چه فایده ای می برند؟ در این هنگام یک مأمور پلیس داخل شد و پس از احترام و سلام به افسر پلیس گفت: جناب سروان، من با آسایشگاه بیماران روانی اطراف تا 5 کیلومتر تماس گرفتم. هیچ یک از بیماران روانی فرار نکردند. متشکرم. افسر پلیس پس از شنیدن گزارش مأمور رو کرد به پزشک و گفت: آقای دکتر، نمی توانیم با این وضع او را در اینجا بگذاریم. شما باید به هر ترتیب شده جایی برایش در مورتون هیل در نظر بگیرید. بگویید زیاد حالش خراب نیست، فقط قدری فراموشی پیدا کرده است. هر کار از دستم بر بیاید انجام می دهم. خانم آلیس باز به فکر فرو رفت. او می دانست مورتون هیل چجور جاییست. شنیده بود پرستاران بد اخلاق و تندخوی دارد و از دوزخ بدتر است. به همین دلیل با صدای گرفته و بلندی گفت: شما نمی توانید من را به آنجا بفرستید. محال است من به آنجا بروم. از دست شما شکایت می کنم. وکیلم را خبر کنید یا اقلن با دکتر معالجم آقای هودبر که در پارکویل گاردن اقامت دارد تماس بگیرید. افسر پلیس به دقت او را برانداز کرد و به پزشک گفت: او اهل همین اطراف است، چون همه را می شناسد و اسامی بعضی اشخاص را که می گوید درست است. من دکتر هورپر را می شناسم. همان است که تازگی به پورتسموت رفته است. خانم آلیس میان حرفش دوید و اظهار داشت: اگر هم به پورتسموت رفته باشد، بدون شک موقتی است و چند روز دیگر خواهد آمد. علاوه بر این، منشی او هم مرا می شناسد. سوزان را تابستان سال قبل پیش او بردم. کسی به حرفهای زن سرگشته گوش نمی داد. افسر پلیس پس از آنکه نگاهی سرسری به پرونده وی انداخت گفت: در مورد دخترتان که نمره تلفن مدرسه اش را داده بودید، اگرچه شماره عوضی بود ولی به هر صورت تماس گرفتیم. آنجا یک مدرسه مختلط است. شما نمره مدرسه را اشتباهی گرفته اید، چون آنجا مدرسه مختلط نبوده و اگر مختلط می بود من سوزان را در آن پانسیون نمی گذاشتم. همانطور که گفتم، آنجا مدرسه مختلط است و مدیرش هم مردی است به نام آقای فوستر که با خانمش مدرسه را اداره می کنند. مدیر مدرسه خانمی است که اسمش هیلدا اسلاتر است. او مدیر سابق بوده و پس از بازنشسته شدنش آقای مستر و همسرش آنجا را اداره می کنند. آنها هم گفتند شاگردی به اسم سوزان آلیس ندارند.